ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی درگذشت. کویت 18 نفر را به اتهام تأمین مالی حزب الله لبنان بازداشت کرد. و گزارشگران بدون مرز تبعید ساحل عربی به برازجان را محکوم کرد. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی روز پنجشنبه در 93 سالگی درگذشت. آقای زاهدی از جمله در 6 سال پایانی حکومت پهلوی سفیر ایران در آمریکا بود. او که در آمریکا تحصیل کرده بود پیش از کودتای 28 مرداد به ایران بازگشت و به حلقه نزدیکان محمد رضا شاه پیوست. این دیپلمات ارشد در سال 1336 با شهناز پهلوی، دختر محمد رضا پهلوی، ازدواج و 7 سال بعد از او جدا شد. اردشیر زاهدی که پس از انقلاب اسلامی ساکن سوئیس شده بود، در سالهای اخیر منتقد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بود. او 3 سال قبل درباره انتقادهایش از دولت وقت آمریکا به رادیو فردا اینطور گفته بود:
هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موظف می‌دونم به هر ایرانی احترام بذارم و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو اون آتش باشم.
آقای زاهدی پیشتر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را که در عراق کشته شد، سرباز وطن خوانده بود. این اظهار نظر او با انتقاد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی روبرو شد. در همین بخش گفتگوی ویژه داریم که متعلق به مصاحبه 3 سال قبل آقای زاهدی با رادیو فردا بود که از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو به اون گوش کنید. رسانه‌های کویت از بازداشت 18 نفر به اتهام تأمین مالی حزب الله لبنان خبر دادند. بنابر این گزارش، دادستانی کویت دستور داده این عده برای 21 روز در بازداشت بمانند تا تحقیقات درباره آنها تکمیل شود. عضویت در یک حزب ممنوعه، پولشویی و جاسوسی از اتهام‌های عنوان شده علیه این افراد است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2016 میلادی حزب الله لبنان را گروهی تروریستی اعلام کردند. به دنبال اظهارات وزیر اطلاعات دولت ائتلافی لبنان درباره نقش عربستان در جنگ یمن، روابط دیپلماتیک و سیاسی میان لبنان و کشورهای عرب منطقه در چند هفته گذشته پرتنش شده است. این کشورها حزب الله لبنان و ایران را به تلاش برای ناامن ساختن منطقه و تحریک گروه‌های شیعه علیه حکومت‌های سنی منطقه متهم کردند. اتهامی که از طرف حزب الله و تهران رد شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز تبعید سهیل عربی، روزنامه‌نگار زندانی به برازجان را محکوم کرد. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران گفته شده حکم تبعید سهیل عربی بلافاصله پس از آزادی او از زندان و حبس بیش از حدش اجرا شده است. سهیل عربی که روز سه‌شنبه با گذراندن 285 روز بیش از حکم 7 سال و نیم از زندان آزاد شد، بلافاصله برای گذراندن حکم 2 سال تبعید به شهرستان برازجان در استان بوشهر منتقل شد. سهیل عربی در سال 1392 به دنبال انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال تبعید تغییر کرد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، سهیل عربی در دوره زندان قربانی آزارگری‌های قضایی خودسرانه و غیر قانونی شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و نزدیک به 6000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا هم به ثبت رسیده است. تاکنون حدود 129 هزار نفر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. نهادهای پزشکی داخلی و بین المللی شمار واقعی مرگ و میر ناشی از این بیماری را چندین برابر آمار اعلام شده می‌دانند. و 7 کشور صنعتی جهان با صدور بیانیه مشترکی خواستار پایان بحران پناهجویان از طرف حکومت بلاروس شدند. در این بیانیه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آمریکا از بلاروس خواستند فوراً به این کارزار تهاجمی که جان انسانها را به خطر می‌اندازد پایان دهد. در لحظات پیش رو از شما دعوت می‌کنم به گفتگوی ویژه گوش کنید که حدود 3 سال قبل فرهنگ قویمی از رادیو فردا با اردشیر زاهدی به مناسبت 40مین سال انقلاب اسلامی داشته و از ارزیابی علل سقوط حکومت پهلوی پرسیده.
40 سال 40 گفتگو.
اردشیر زاهدی، وزیر خارجه اسبق ایران و همچنین داماد محمد رضا شاه پهلوی، ساکن سوئیس است و در شهر مونترو زندگی می کند. اردشیر زاهدی که در روزهای پیش از انقلاب 50 سال داشت و سفیر ایران در ایالات متحده بود، چند بار با مقامهای آمریکایی دیدار کرده بود. در گفتگوی ویژه امروز با اردشیر زاهدی، از او در مورد پیام‌هایی که مقام‌های آمریکایی برای رساندن به محمد رضا شاه می‌دادند پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای زاهدی، شما در روزهای پیش از انقلاب سفیر ایران در آمریکا بودین. ابتدا می‌خوام از شرایط اون روزها و دیدارهایی که با مقامهای آمریکایی داشتین آغاز کنیم. با چه کسانی در مورد مسائل ایران در اون روزها صحبت میکردین اصولا؟
اولا در اون زمان مدتی بود که اعلیحضرت رو در جریان میگذاشتم، از طریق تلگراف ها و تلفن و گزارشات خصوصی محرمانه، و تا اینکه روزی شد آقای کارتر بعد از اینکه اون شبی که در من در پنجشنبه شبی بود در نیویورک آقای راکفلر خواسته بود با من دیدار کنه و شام بخوره، با من به تفصیل راجع به وضع ایران سوال میکرد و جوابهاش دادم. بعد از آقای زیبیگنو برزوسکی تلفن داشتم که اگر ممکن باشه فردای روز جمعه در کاخ سفید باشم برای مذاکرات ساعت 10 صبح، و با تغییره کوچولوی فورا رفتم حضور آقای رئیس جمهور وقت کارتر و اسد زیبیگنو برزوسکی. هم چند ساعتی صحبت شد. ایشون به من گفتند که وضع خوب نیست در ایران و ما علاقمندیم که شما اگه میتونید که برید به ایران. در ضمن شایعه این است که شما یا نخست وزیر میشید یا وزیر دربار. اول به ایشون عرض کردم که نه، من نه این دقام بود نه او، چون برای این کار درست نشدم. و اما رفتن من او هم چون سفیر اعلیحضرت هستم، ایشون باید من اجازه بده. که خیلی مفصل راجع و صحبت کردیم و ایشون گفت که نگران سفارت نباش، شما لازمی که نزدیک اعلیحضرت باشید. من هم البته گفتم بسیار خوب و به عرضشون خواهم رسوند. و بلافاصله شب عرض که با معاون رئیس جمهور و در منزل آقای سناتور ریبیکاف شام خصوصی داشتیم. یکی از شخصیت‌های بزرگی بود، من از سفر اول می‌شناختمش، در زمان کندی وزیر بود. بعد هم که ما وقتی ترک بیکردیم در اون زمان در نیویورک، معنی بزرگی داده بود به افتخار و رضایت شهناز من.
شما به هر حال داماد پیشین شاه بودین و
میگم بهتون اشاره کردم مربوط به دوستی من با آقای ریبیکاف.
بله،
من چند تایی رو میاقم.
همین میخوام بپرسم که آقای زاهدی، وقتی که رفتین به ایران با شاه چه مسائلی رو مطرح کردین؟
خب باید دنده بیم جلو آید، چون یک کسی دیگه هم در اونجا بود، معاون رئیس جمهور بود منزل هم که قبلا ریبیکاف، و همینطور آقای هاورد بیکر یکی از سناتورهای پرقدرت ریپابلیکن بود، اون یکی دموکرات بود. در اونجا تا ساعت شاید 2-3 ساعت طول کشید مذاکرات، و مخصوصا بهشون من توصیه میکردم که امریکا و انگلیس اینجا باید به یک شور حرف بذارن، نه اینکه هر کدومشون برن حضور اعلیحضرت یه چیز دیگه بدن که ایشون رو گمراه بکنن. فردا صبحشم آقای ترنس میخواست منو ببینه و او رو هم دیدم، رئیس سیاهی بود، ادمیرال بود، او رو هم دیدم و با اولین هواپیما خودم رو به چیز رسوندم به نیویورک، و از اونجا با طیاره ایران ایر مستقیما آمدم تا تهران.
شما وقتی که رفتین به ایران و با شاه دیدار کردین، چه مسائلی رو با شاه مطرح میکردین اصولا؟
قبل از این که بیام برم اعلیحضرت ببینم، با کمال تعجب دیدم که عده‌ای از آقایون عمرا، چندین از آقایون همکارای قدیم هم وزرا، و چندین از سناتور و وکیل در اون چیز پاویونی هستن که پاویون دولتی بهش گفتن، و خیلی تعجب کردم و هر کدوم یک صحبتی رو کرفی برمید. در ضمن وقت آقای امیر خسرو افشار وزیر خارجه بود، از ایشون هم خواستم که با من بیاد تا به تهران که میریم من رو به قول معروف بریف بکنه در جریان وضع تهران بذاره. ایشون هم این کاری کرد تا آمدیم به قصر رسیدیم و افسر گنده و تیمسار رئیس گارد آمد که نه شما بفرمایید تو با ماشین. گفتم نه من همینجا پیاده بشم مثل همشه. پیاده شدم رفتم. وقتی که از پله ها میمدم بالا که قصر سعدآباد بود، یکی از آقایون آجدان ها بود یه مستقیم آمد گفت که اولی حضرت شهبانو با شما کار دارن قبل از که اهل حضرت رو ببینید. گفتم که متاسفانه الان نمیتونه و الان باید حضور اهل حضرت. وقتی که با حال اونجا وارد شدم اولی حضرت خیلی با علاقه و با چیز آمدن دلو فرمودند که چیزی نگید که اهل حضرت ناراحت بشن، چون خطر داره که یک وقتی کار مثلا خودکشی کن. این من خیلی تکون داد و ناراحت شدم. این بود که وقتی که اینطور شد عرض کردم به هر حال آمدم به نزدیک در اتاق اهل حضرت 11:30 شب بین 11 و 12 از اون حدود که رسیدم اما قبل از که در بزنم در باز شد و اهل حضرت خودشون توی اتاق تشریف داشتن در باز کردن صدا رو شنیدن و منم آدم ادب کردم تعظیم کردم. بعد فرمودند که بیاید بشینید. اول اصرار داشتم که اهل حضرت چون من خیلی خستم این راه آمدم شما هم تا حالا دیر شده برای خودتون اگر اجازه میفرمایید بعد فکر برم همینطورم اهل حضرت اصرار من فردا بیام کل گزارشات حضورت. نه بفرمایید بشینید. امرود با آخر سرم این کاری کردم و بعد شروع کردیم به مذاکرات و اینکه چه صحبتهایی کردم با آقای کارتر و این جریان در این 24 ساعت قبل با کیها که بودم من که قبلا اسمش رو گفتم بله بهشون عرض کردم.
بله آقای زاهدی اینجا اجازه بدین اگر لطف کنید یک آهنگ یا ترانه‌ای که یادآور اون روزهاست برای شما نام ببرید تا پخش کنیم و بعد برگردیم و بپردازیم به صحبتهایی که شما با شاه داشتین.
با کمال میل. اولا زعلم بردی، من فیاق دیدم که میگی من بخونم داشت زعلم میرفت باز چیزی که داشتم. البته با کمال میل من از همه اینا خوشم میاد، ولی خب گوگوشم وقتی که من سفیر بودم میاد برای محصلین میخوندین هر کدوم هر چی که دلت میخواد. من هر آهنگیت آتای عاشقشم تو زندگیم. خودت رو وکیل میکنم از طرف من هر چی باره ایشون رو پیدا کنی هر چی که بگید ایرانی همشه بوش و قلبم و خونم.
نای زاهدی علاوه بر این که این مسئله رو با شاه مطرح کردین و گفتین که با چه کسانی دیدار داشتین و مقام‌های آمریکایی چه حرفایی زدن، پاسخ و واکنش شاه به این صحبت‌ها چی بود؟
اعلیحضرت با دقت به حرفای من مثل همیشه آدم دقیقی بودن، خدا بیامرزدش، گوش میکردن. در این زم هرشاد که زنگ زدن که پیش خدمت چایی بیاره. وقتی که چایی را آوردن اعلیحضرت دستشون تو جیبشون کردن و یک جعبه کوچیکی رو در آوردن و از اونجا قرص یادشتن. من خیلی دستپاچه شدم با اون چیزی که اعلیحضرت به من گفته بودن و دستش گرفتم دو اعلیحضرت این چیزا نخورید اجازه من فردا بیام. خسته فرمودن چه همچی میکنی؟ دارم قرص بخورم، چیزی نیست، این ولیومه، نه ویتامینه یا ولیوم، او رو خوب به خاطر ندارم کدوم رو گفتن حیات. بعد من هم با شروع کردم به اوضاع رو گفتن و آخر سر تقریبا یک ساعت نزدیکای یک و نیم دو صبح که تمام جریانات و جزئیات برشون میرسوندم.
ولی واکنش شاه چی بود؟ پاسخهای شاه به شما چی بود؟ چه وضعیتی داشت؟
تمام مدت به حرفای من گوش میداد، در واقع من رو هیچ نبریدن وسط، حرفام رو همه رو دوش میداد تا بعد از اینکه حرفای من تمام شد اونجا رو فرده که چطور نظرت از افراد من گفتم اینها به نظر من خیلی به نظر